بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما ذیل خطبه دوم امیرالمومنین صلوات الله علیه بود که فرمودن اهل بیت با کسی قابل قیاس نیستند. مباحثی مطرح شد اونجایی که فرمودن الیهم یفی الغالی، مباحثی عرض کردیم. یکی از برادران فاضل ما یه نقدی به عرایض ما داشتن که من احساس کردم که یا من بد بیان کردم یا خوب ممکنه بحث جا نیفتاده باشه. فرمایششون رو یکی از عزیزان دیگه زحمت کشید من دادم نوشتن که عبارتشون رو عرض کنم بعد بحث رو ادامه میدیم. ما عرض کردیم که امکان خلق برای اهل بیت هست، اما تا جایی که روایتی سندی نداشته باشیم نمیتونیم ما چیزی به اهل بیت نسبت بدیم، حتی چیزی که پایین تر از حدشون باشه، نیاز نیست بالاتر باشه. مثال زدیم، عرض کردیم مثلا رئیس جمهور وزیر نیست، بگیم چون رئیس جمهوره پس بالاتر رو داره پایین تر رو داره، بهش نسبت بدیم که رئیس جمهور وزیر است. گفتیم خیر، باید روایت سند دلیل داشته باشیم چیزی به اهل بیت نسبت بدیم. مثالی که زدیم در اون که امکان داره کسی خلق کنه، این آیه مبارکه بود که از قول حضرت عیسی سلام الله علیه هست که من از این خلاصه با گلی چیزی که هیئت طیر به شکل پرنده اینو مثلا جمع‌آوری میکنم و درش میدمم، این به اذن الله پرنده میشود. برادرمون اینجا فرمودن که این خلق به معنای جمع کردنه. حضرت عیسی گلی و شبیه پرنده کرده و فوت کرده، خلاصه خداوند او رو تبدیل به پرنده کرده. خب واضحه که منظور ما همین بوده دیگه. ما که خلق مستقل یا رزق مستقل اصلا قائل نیستیم، که کفر مسلمه. و اما نمیشه گفت که مثلا فرض کنید حضرت عیسی صلوات الله علیه یه مجسمه‌ای به شکل پرنده، این انگار آقا تو حمام یه مجسمه‌ای به شکل پرنده درست کرده، دیگه کاری نبود. خب اگه دیگه کاری نبود، که اصلا این همه جای تعجب نبود، ادعا نبود. یا ابر الاکمه والابرس، درسته که ما اصلا فاعلی نداریم، همه اینا رو مجازی بیان میکنیم، ولی به خودش نسبت داده. احی الموتا، اینو چیکارش میکنیم بالاخره؟ بله، اگر کسی بگه یعنی حضرت عیسی صلوات الله علیه مستقل، اصلا ما مستقل رو کرده نجسه، ای خاطر شریفتو باش، ما مستقلی نداریم. حالا تعبیر معلوم علامه رو میخونم که ایشون چجوری فرموده. لذا منظور ما این نبود خلق به معنای خلق مستقل. بله، این اونجا حضرت عقل میفرماد فنفخت و فیه من روحی، اینجا حضرت عیسی میفرماد که من انفخو، من نفخ میکنم. منتها آیا خودت چیزی داری؟ خب واضحه که از خودش چیزی نداره. ما تو افعال عادیمون هم همینطوریه. الان من دستمو بردم بالا یا نه؟ خب بحث میکنن، اینی که اهل علم بیان میکنن میگن همه عالم احولن، ما خیال میکنیم اونایی که دوتا سیاهی چشمشون نزدیک بینیشونه فقط چپ چشمن، نه خیر آقا، همه این عالم همه دو بینن. چرا؟ چون من فعلو به خودم و شما نسبت میدم احتمالاً حقیقتاً، در حالی که فعلی در این عالم به اذن الله و به جز اثر خدا اصلا رخ نمیده در این عالم. لذا اگر احول و دوبین آدم نباشه، چیزی رو به غیر خدا نسبت حقیقی واقعی نمیده. خدا هم در قرآن، البته بگم، خدا هم در قرآن مجازن، به مجاز عقلی، به ما، به حضرت ابراهیم، به دیگران نسبت داده، افعالو به ما گاهی نسبت داده، و این همه مجاز عقلیه که بحثش مفصله و ورودم نکردیم فعلا توش، خیلی هم بحث مهمی. لذا اگر برداشت شده از حرف ما که ما گفتیم جلسه پیش برای ائمه امکان خلق هست، یعنی خلق مستقل، بنده نستجیر بالله اعلام براءت میکنم از این قول. این قسمت اول. اما این که بگیم نه فقط یه مجسمه درست کرده، یه فوتی کرد، نه خیر، فعلا به خودش نسبت داده به اذن الله، همونطوری که داریم انا خلقنا، گاهی خدا فعلا به ملائکه نسبت داده. الله یتوفی الانفس داریم، بعد ملک الموت هم ما میگیم یتوفی الانفس. ملک الموت هم کاری نیست، اصلا فعلی در عالم بجز این که حضرت حق اراده کنه کاری نیست. همون جوری که اونجا تو قبض روح به ملک الموت نسبت میدیم، همونقدر میشه خلق رو در صورتی که دلیل داشته باشیم به امام نسبت بدیم، اما نه مستقل. اصلا چیزی مستقل ما نداریم در این عالم، هیچ چیزی در این عالم به جز اراده حضرت حق نیست. عرض میکنم محضر مبارکتون. بعد فرمودن که اینی که گفتی که ائمه و بزرگان و امامان از روی ادب میفرمودن به ما نسبت ندید، نه خیر، این خلق مال خداست. میگیم بله اون خلق که برای خداست، اما حتی فرض کنید حضرت عیسی صلوات الله علیه که قرآن تصریح داره که اخلقو و انفخو عبر الاکمه و الابرز، و عرض کنم خدمت شما که احی الموتا. آیا میشه به حضرت عیسی گفت محی الموتا؟ بحثمون اینجا بود، گفتیم نخیر، ممکنه رخ داده باشه همین خلق و احیاء اموات و ابراء اکمه و اینا، ولی تعدباً نمی‌فرمودن به ما نگید، به این معنای مجازی هم به ما نگید خالق، نه به معنای حقیقی که کفره. ائمه می‌فرمودن به این معنای مجازی هم نگید. وقتی ائمه می‌فرمودن طبیعتاً از عیسی هم که ذیلشون هست همجوری می‌فرماد، به من نگید محی الموتا. ما به امیرالمومنین نمیگیم یا محیی و یا ممیت، گرچه احیا و اماته به اذن الله میتونه از امام سر بزنه، ولی این اسم متعدباً دوست نداشتن اهل بیت بهشون نسبت بدن، حتی برای این مورد رخ داده. وصفش میشه، اما این اسم مال خداست. عرضمون از این جهت بود که ادب میکردن. حالا انشالله که عرض کنم. بعد یه چیز دیگه هم فرمودن آیا در روایات، چون ما بحثمون از امکان بود، برادر فاضل ما فرمودن که من گشتم من موردی که خلق کرده باشه امام یا موردی که رزق داده باشه امام پیدا نکردیم. البته اینجا باید باز بگیم این خلق و این رزق به چه معناست، اگر نه از این کارات نقل شده نسبت به اهل بیت، نسبت به رزق مخصوصا، چون رزق فقط معناش نون که نیست که. مثلا ایجاد توفیق به اذن الله اون رزق دیگه. از عبارات هم سخت برداشت کنیم بگیم اینا همش مجازه. اللهم مرزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه، اینا هم رزق دیگه. از این که بگشتیم پیدا نکردیم که چیزی اثبات نمیشه. از اون طرفش هم ما عرض کردیم تا جایی روایتی دلیلی سند معتبری نداریم حق نسبت دادن، بحث ما در امکانه، اما در وقوع با اینی که ما نیافتیم دلیل نمیشه که نیست. البته برای اسناد حتما باید دلیل داشته باشیم که هست. بعد دیدم این بحث خوبه که اینجا یه خورده دیگه هم متوقف بشیم. ما اینجا دوچار افراط و تفریطیم. عده‌ای پیدا میشن خیلی ها رو تو دایره قلو اهل قلوب میارن، عده‌ای پیدا میشن. حالا دیگه اون نقد برادرمون رو که من سعی کردم یه جوابی بدم که، و از اینم که ورود کردن و زحمت کشیدند و توجه کردن خیلی متشکرم. عزیزان دیگه هم وسط جلسه هم بعد جلسه اگه منت بذارن هدیه کنن عیوب ما رو خیلی دست بوسی. عرض کنم محضر شما که بعضیا افراد کردن در نسبت قلوب دادن، بعضیا تفرید، بعضیا قدما رو قبله گرفتن، هرچی قدما گفتن فکر کردن درسته، بعضی فکر کردن هرچی متأخرین گفتن درست. مثلا فرض بفرمایید که من برای اینکه بحث به نهج البلاغه شریف مرتبط باشه، بیش از اون جمله خطبه دوم، نامه 62 رو هم عرض میکنم که یه ملاحظه بفرمایید. من نهج البلاغه نیاوردم، میخوام نامه 62 رو پیدا کنید، یه جمله ایشو بخونم که به این بحث ما رفت پیدا کنه. یه صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد و آل محمد. ما از اهل بیت درباره این صفات کمالیشون حرفای متناقض زیاد داریم اینجا هست. مثلا یه جا خیلی متشکر، یه جاهایی از امیرالمومنین داریم سلونی قبل ان تفقدونی، یه جا داریم مثلا فرض فرمایید که این نامه 62 تو بحثای سقیفه بهش پرداختی، مثلا حضرت میگن فوالله ما کان یلقا فی روعی ولا یخطر ببالی، به خدا سوگند اصلا به ذهنم خطور نمیکرد، فکر نمیکردم که ان العرب تز اجهاد الامر من بعد رسول الله عن اهل بیت، که عرب از اهل بیت پیغمبر خلافت بعد از رسول خدا رو قصد کن. یا مثلا چیز فما راعنی، هیچ چیزی منو متعجب نکرد، من چی تعجب میکنه که براش غیر منتظره باشه، الا انفیال الناس علی فلانه، این که دیدم مردم هجوم بردن بابک بیعت کردن، ای چی شد یه رفتن بابک بیعت کرد. این عبارات که در روایات ما کم نیست، نامه 62 جای دیگه هم این هست. یا مثلا میرم که امام صادق صلوات الله علیه حضرت بیان میکنن که من جاریمو از دست من فرار کرده، یعنی من نمیدونم کجاست، کنیزم. یا مثلا شطورمو گم کردم نمیدونم کجاست. یا حسنین علیه السلام گم شدن ظاهرا، نمیدونستن کجا، جبرئیل آمد و چنیدید دیگه معروف. این روایاتو ببینید، از اون طرف روایاتی داریم که نسبت به اهل بیت علم ماکان و ما یکون و ما هو کائن و ما لم یکون رو نسبت داد. آیا این علم گسترده رو فقط قلات نسبت دادن؟ آیا اونایی که قائلن امام فقط اون قسمت اولیاش پس امامه دقیق میگن؟ آیا اونایی که امام فرمود من نمیدونم تقیه است؟ یا اینایی که علم گسترده به امام نسبت دادن اینا قلاتن؟ اینجا خیلی جای پربحثیه. بعضی ها این وسط برای اینکه به بقیه نسبت قلوب بدن هی میرن سراغ بعضی از کلمات بعضی از گذشتگان ما. سلف صالح ما حجت نیست، کما اینکه معاصرین حجت نیستن. مثلا این عبارت رو ببینید، این کتاب بسیار 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 مهمه، اوائل المقالات شیخ مفید رحمت الله علیه، درباره علم ائمه چند تا عبارت داره. ببینید ایشون تو صفحه 67 این چاپ، نمیدونم کجا، چاپ موسوعه جلد 4 میشه، ایشون در صدد جمع کردن اقوال بوده که ما اینو یه وقتی یه چند جلسه یه ذره گفتگو کردیم راجبش. جایی میگه که یه تیتر، این تیتر القول فی اسمت الائمه، ببخشید خالی بست، القول فی معرفت الائمه به جمیع صنایع و سایر لغات، آیا ائمه ما همه حرفه ها رو بلدن، همه زبون ها رو میدونن یا نمیدونن؟ میگه که انه لیس یمتنع ذلک منهم، امکان داره، ممتنع نیست، محال نیست بدونن، ولا واجب من جهت العقل والقیاس، از اون طرف هم واجب نیست. واجب نیست یعنی چه؟ یعنی اگر بگیم امام همه حرفه ها رو، مثلا امام نجاری بلد نیست پس امام نیست، میگه نه، امامت امام با عدم آشنایی با نجاری مختل نمیشه. اینی که امام همه حرفه ها رو بلد باشه، عرض کنم خدمت انور شما که محال نیست، ممکنه. بعد میگه که قد جاءت اخبار ام من یجب تصدیقه به ان ائمه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میگه روایاتی داریم که در اون روایات گفته شده قد کانوا یعلمون ذلک، که اینا همه حرفه ها رو بلدن، همه زبونا رو هم متوجه میشن. ها میدونید این زبونا رو متوجه نمیشن، این امام اگر یه آدم بیاد زبونه حوسا باشه، نیجریه باشه، برای من بعد مترجم گرفت یا نه؟ توجه کنید. میگه روایاتی داریم که میگه ائمه میدونن. بعد میگه که فَإِنْ ثَبَتَ وَجَبَ الْقَطْعُ بِهِ، اگر این ثابت بشه روایات، خب بهش قطع پیدا میکنه. بعد میگه ولیه فلقطع بهی منها نظر، ولی من در این که این اخبار قطع آور باشه اینجا محل بحثمه. درست شد؟ خب این نشون میده که شیخ مفید میگه از جهت اخبار برای من اثبات نشده که امام همه حرفه ها را میداند، همه زبون ها را بلده. این شبیه همون حرفیست که ما زدیم، عرض کردیم مثلا آیا امکان داره امام خلق بإذن الله کنه؟ بله. آیا روایتی داریم که بهش قطع پیدا کنیم که امام خلق بإذن الله کرده واقع شده؟ ممکنه مثلا اینکه بگه آقا من در این روایت اشکال دارم، مثلا روایت سند خوبی نداره، این به معنای انکارش چی آقا؟ نیست. اما آیا اصلا شیخ مفید حجت برا ما؟ بله. یه چیزی هست اونم اینه که وقتی قدمای شیعه اجماع به یه مسئله داشته باشن، خب این آدمو خیلی محتاط میکنه بخوام چیزی به اهل بیت نسبت بده. ولی وقتی ما میدونیم در دوره شیخ مفید همه هم فکر شیخ مفید نبودن در این اموری که انکارش یا اثباتش باعث خروج از تشیع یا ورود به تشیع نمیشه، مسائل جزئی محسوب میشه. یعنی در این که امام معصومه یا نه، مثلا اسمت از گناه داره، خب کمتر اختلاف هست در شیعه، گرچه هست. فرق داره با این که مثلا بگیم آیا امام مثلا ممکنه ترک اولا داشته باشه یا نداشته باشه، امام ممکنه سهو داشته باشه یه مورد یا نه، این خیلی جزئی تر از اون کلی است. دلیلی داره ما قول شیخ مفید رو بپذیریم؟ نه خیلی، ما یه جای بحث مفصل کردیم که اعتقادات هم تقلیدیه و این فرمایشات برای مقلدین شیخ مفید حجت اندالله، برای بقیه حجت نیست. و این یه مغالطه است که یه جایی بگیم آقا ائمه اینها رو نمیدانستن، آدرس شیخ مفید. نه خیلی، بله، نظر شیخ مفید اینطوری، تازه نظر شیخ مفید هم بعد اینجوری که عرض کردم تبیین کرد. شیخ مفید نمیفرماد همه زبانها را نمیدانستند، امکانش میگه هست، همین این شبیه خلقی که ما عرض کردیم. روایاتی که میگن ائمه همه زبانها رو میدانستن، میگه من به این روایت اشکال دارم. مثل چی؟ مثل این که بگیم آقا حدیث کسا هست، میگه حدیث کسا هست. یه نفر پیدا میشه میگه اون حدیث کسایی که آخر مفاتیه، من به سند اون اشکال دارم. فرض کنید که اینجوری بگه، این به معنای که من حدیث کسا رو قبول ندارم نیست، من به این سند اشکال دارم. ایشون میگه امکانش هست، من به این سندی که اینو نسبت میده اشکال دارم. این به معنای انکار نیست. از اون طرفم امام حرفه ها رو ندونه، از نظر شیخ مفید میگه این مبطل امامتش نیست. یا این عبارت رو ببینید، آیا ائمه ما ضمائر بعض همه عباد رو میدونن؟ اطلاق قول به علم غیب میشه بهشون کرد؟ منظور شیخ مفید از اطلاق قول به علم غیب همون علم غیبی است که خدا داره با اون احاطه. هیچ کس تقریبا به این قائل نیست. توی جزئیاتی هم شیخ مفید با دیگران اختلاف داره، ولی اینی که بگیم مستقل کسی علم غیب میداند به جز خدا، به جز اظهار الهی، به جز الهام الهی، تقریبا آدمای معتدون بهشی همچین حرفی نزدن. بعد شیخ اینجور میفرماد بأن الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعرفون ضمائر بعض العباد. ضمیر درون باطن بعضی از بندگان رو میدونن. وليس ذلك بواجب في صفاته. ولی این جزء صفات واجبشون نیست. یعنی چه؟ یعنی اگر بگی امام ضمائر عبادو نمیداند پس امام نیست، میگه نه این مبطل امامت نیست. این کتاب هم در درگیری با معتزله نوشته شده، یعنی رو مرز داره حرف میزنه نه روی اوج کمال. ولا شرطن فی امامته، این جزء شروط امامت امامم نیست. انما اکرمهم الله تعالی به، خداوند متعال این رو اکرام کرده بهشون و خدا بهشون اعلام کرده، وگرنه این عقلا واجب نیست که بگی عقل میگه واجب است امام ضمائر عباد رو بدونه. بعد عرض کنم محضر مبارک شما که یه عبارت هم داره ای من پیدا کنم بخونم اینو بذارم کنار. یه صلوات بفرستی در خلاصه یه جایی حالا من هنوز پیدا نمی کنم میگه آقا اجماع امامیت برای این که مثلا همه لحظه مرگشون امام رو القول فی رؤیت المحتضرین رسول الله و امیر المؤمنین اندل وفات. آیا همه رسول الله و امیر المؤمنین اندل وفات میبینن؟ شیخی که تو بحثای سندی آدم سختگیره تو مباحث اعتقادی برای همین شهادت بعضی از ائمه رو میگه برای من ثابت نشده، میگه هاذا باب قد اجمع علیه اهل الامامه. این خیلی حرفه، یعنی همه طوائف امامت و هر آدمی که یه طلبه که یه جایی حرفش قابل اعتنا باشه، چون اینجا شیخ میخواد اقوال رو جمع کنه. هاذا باب قد اجمع علیه اهل الامامه، اینجا اهل امامت اجماع دارن و تواتر الخبر بهی عن الصادقین عن الائمه، راویان ثقات از امامان به تواتر نقل کردن و جا عن امیر المؤمنین، که انشالله لحظه مرگ همه امیر المؤمنین رو میبینن. خب این مواردی مثل این میگه اجماع، یعنی عالمی پیدا نشده با دیگران اختلاف کنه، ولی موارد قبلی نه، اختلافیه حتی تو معنای عصمت. ما در جزئیات اختلاف زیادی داریم. حالا چه کار باید کرد؟ آیا اقوال گذشتگان حجت در این موضوع؟ کلن اقوال گذشتگان رو باید کنار گذاشت. اونی که به ذهن ما میرسه اینه که در این مسئله چند تا نکته رو باید توجه جدی بهش کرد. ما روایاتی داریم که فراوان توش عرضه اعمال به اهل بیت بیان شده. عرضه اعمال همین کتاب کافی، اگر کسی نگاه کنه میگه چند تا تیز براتون بخونم. مثلا عرضه اعمال بندگان بر پیامبر و امامان، فراوان در این زمین روایت داریم. آیا ممکنه شیعه پیدا بشه منکر این معنا بشه؟ بله آقا، در هیچ مسئله تقریبا، یا بگو در 99% مباحث اختلاف بین علما موجوده، اما اینی که مشهور امامیه به این عرض معتقدن، این باعث میشه که امام طبیعتاً باید اعمال بندگانو بشناسه. اعمال بندگانو بشناسه یعنی اعمال فقط شیعانشو؟ نه، مگه امام یا نبی فقط امام چارت شیعه است؟ تقریبا کسی همچین حرفی نزده. خب اگر اعمال بندگان به او عرضه میشه، اون آیه رو چه کار کنیم که در قرآن میفرماد که به پیغمبر لا تعلمهم نحن نعلمهم؟ بعضیا این آیه رو گرفتن توجه به معارضاش نکردن، بقیه رو متهم به خلوف کردن. میگه آیه‌ای داریم در قرآن کریم که خدا به پیغمبر اکرم میفرماد که و ممن حولکم من الاعراب منافقون، دوربر شما از اعراب بادیه نشین منافق هستن، و من اهل المدینه مردو علی النفاق، 101 توبه است، و من اهل المدینه مردو علی النفاق، از اهل مدینه هم یه عده داریم که منافق ماردن، خبرن، معتاد به نفاقن، نفاق در اونا ریشه دوانده. بعد خدا پیغمبر شما لا تعلمهم نحن نعلمهم، تو نمیدونی ما میدونیم. خب این رو گرفتن میگن این صریحه، پیغمبر نمیشناسه، خدا میشناسه، پس در نتیجه پیغمبر ضمائر بعض العباد رو نمیدونه دیگه، که این میدونست که چجوری منافق رو نمیشنست. منافق ظاهرش مسلمانیه. گفتن پس آقا معلومه که قلوب کردن و با اینو چماق کردن تو سر دیگران. ما حالا نمیخوایم اسم اینو قلوب یا تفریط، افراط یا تفریط بذاریم. این اختلاف در فهم این آیه است و از مصیبت‌هایی است که مال دوره غیبت امام زمان که عماد یقین نداریم که بریم از او بپرسیم منظور این آیه چیست. اگر منظور این آیه این باشه که رسول خدا منافقان را نمیشناسد، یعنی این هفته یه هفته از کار گذشته باشه اعمال اینا به پیغمبر عرضه نشده یا شده، پیغمبر شاهد بر اعمال اینا هست یا نیست. خدا می فرماید جاهد الکفار و المنافقین، با کفار و منافقین بستیز. خب با کسی که نمیشناسه بگه خدای نمیشناسم چجوری بستیزم. یه جای دیگه داریم لا توتی اوهم، آره داریم لا توتی المنافقین، داریم لا توت المنافقین چیه آقا؟ آیه رو بخونی، آیه یک احزاب، یا ایها النبی اتق الله ولا توت الکافرین و المنافقین. خب از کفار و منافقین، اینم از مزایای حفظا، خدا به ما هم روزی کنه. لا توت الکفار و المنافقین، خب از کفار و منافقین اطاعت نکن. اینجا پیغمبر میگه آقا کفار اطاعت نکن، معلومه این ابو لهب و اینا. منافقین رو مثلا منافق میاد مشورت میده، حرف میزنه، پیغمبرم گوش بده. مثلا یا رسول الله بیا آب بخوریم، یا رسول الله بیا بریم اینجا سنگر بزنیم. خب میتونه پیغمبر بگه من آقا من چه میدونم اینا کیان خدایا؟ یعنی این آیه را ای بخوای به این معنای علل اطلاق معنی کنی، امیرالمومنین فرمود سلونی قبلا تفقدونی، کجا قید زده؟ حالا قید به سلونی قبلا تفقدونی تخصصا داریم. یعنی چه؟ یعنی مثلا فرض کنید بگه آقا از حقیقت الله اونجور که خودش خبر داره، خب اونجا حضرت امیر میتونه بفهمه آقا اونجا تخصصا خارج. اما بگه یا امیرالمومنین اسماء منافقین کیا بود؟ من نمیدونم. چه ادعای سلونی قبلا تفقدونی؟ یا امیرالمومنین ضمیر ایشون من چه میدونم؟ یا امیرالمومنین زبون حوصا بلدی سلام علیکم؟ من نمیدونم. یا امیرالمومنین گوه در نجاری میدونم؟ چه من نمیدونم. این چه سلونی این که استهجان داره تخصیص اکثر شد؟ دقت میفرمایید، تازه اینا که علمی نیست، خزنتن لعلمه، اهمه خازنان علم الهی هن. حقیقت قرآن هن. چطور میشه این امور ساده رو ندونن؟ اینا هم معارض میشه. ما اونایی که با ما مخالفت کنن مثلا بگن این آیه رو علل اطلاق به معنای که رسول الله منافقان را نمیشناخت، ما به اونها نسبت تفریط نمیدیم، ولی فهممون با اونا متفاوته. اونا هم حق ندارن به اون نسبت افراط بدن، چون در فهم آیه چه کنیم الان اختلاف شد. ادله فراوانی هم داریم، اینجا چه کار کنیم؟ آیا یعنی من میخوام بگم ائمه ما همه چیز را بالفعل میدانستن؟ بنده هم چنین ادعایی نکرد. حالا عرض میکنم یعنی چه؟ آیا ائمه علمشون کامل بود؟ بنده این را هم عرض نکردم. علم ائمه در حال رشد بود دائما. اصلا انسان بیاد در دار دنیا و رشد نکنه، این نقص به حضرت حق تلقی میشه. یعنی استعداد رشد داره ولی دیگه نمیشه میگه تموم شد دیگه، علم تموم شد، از این خبرها نیست. منتها اون علمی که لحظه به لحظه، هفته به هفته، روایات مختلفه، نقر میشه، اضافه میشه به علم اهل بیت، آیا این در حد اینه که مثلا این ماه داره امام صادق روسی یاد میگیره، ماه بعد هم ایشالله حوصا، ایشالله تمرین داره میکنه، چینی هم برای ما آذر؟ نه آقا، اینا که علم نیست. امام باید با خودش سنجید. امام تو مرحله خودش داره رشد میکنه، نه اینی که این چیزهایی که بشر میدونن امام نمیدونه. چه خزنه علمیه که زبون حوسا و چینی و نمیدونم سواحیلی و سانسکریت و اینا رو بلد نی. آدم داریم اینجا 30 تا زبون بلده، علم غیب و اینا هم نداره، الهام الهی هم نداره. بله ما هم مثل شیخ مفید میگیم اگر بگن امام سانسکریت بلد نیست، این مبطل امامت نیست که از امامت خارج بشه. اما با اون همه ادله کلیه‌ای که داریم، اینا که چیزی نیست. منتها یه چیزی در اهل بیت داریم که این روایاتش فراوانه، که اذا شاء یعلمو علمو، یا اذا شاء یعلمو علمو. میشه این آیه رو اینجوری معنا کرد که لا تعلمهم، ای پیغمبر تو اونها رو خودت نمیدونی، ما میدونیم. حالا خدا میتونه به اعلام الهی به پیغمبرش بیان کنه یا نه؟ میتونه بیان کنه. یعنی تو خودت علم مستقل نداری، یعنی پیغمبر با علم ظاهری خودش با اسباب بشری نمیتونه اینا رو بشناسه. حالا هر چقدر هم که نبوغ داره رسول خدا، این باید اعلام الهی باشه. یه وقتی شما یه مسئله رو خودت حل میکنی، یه مسئله ریاضی رو، یه وقتی میگن تو اینو نمیتونی حل کنی، ما میتونیم. خب ولی میتونم که راهش رو یاد بدم، درست رو؟ آیا امکان داره که اینجا میخواد خداوند علمش رو از پیغمبرش نفی کنه؟ بفرماد که این ذاتی منه. خب ولی خدا عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسوله. عالم الغیب خداست فقط، به هیچ کس هم علمش رو آشکار نمی کنه جز اون رسولان برگزیده که خودش بخواد. حالا وقتی اگر به یکی خودش خواست میتونه بده؟ بله که میتونه بده. ما نسبت میدیم علم غیب به امام، جواب ما از هفته‌ای پیش مشخصه. ما چی رو نسبت میدیم؟ چیزی رو که دلیل داریم، در روایات آمده. امکانش رو نفی نمی کنیم. کلی خزانه علم خدا هستن، اینا رو هم داریم، معلومه خیلی علم دارن. اما اینکه توی مورد خاصی بخوایم حتم داشته باشیم، اونجا میگیم باید دلیل داشته باشیم، یا قطعا جز اطلاق عموم باشه یا دلیل داشته باشیم. اما اینکه خیال کنیم که مثلا ائمه تو سطح ما هن و مثلا یه هفته فرانسه یاد میگیرن، هفته بعد دارن روسی یاد میگیرن، اینا که علمی نیست اصلا تو سطح ائمه، اینا که علم نیست. با این چماقی هم که قدما نفهمیدن، اگر ما مقید به این باشیم چیزی به جز مستند به ائمه نسبت ندیم، این اون خطریه که ممکنه ما یه وقتی توجه نکنیم، بریم باز خودمون ببافیم و چیزهای به اهل بیت نسبت بدیم. اینجا باید حواسمون جمع باشه که روایت معتبر داریم یا نداریم، چون این اموری نیست که عقل ما تشخیص بده. من و شما بشینیم دورم ایکیو سانوار طلاق 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 فکر کنیم ببینیم امام علم غیب مطلقه داره یا نه. این باید دلیل داشته باشیم. امام به فلان موضوع علم داره یا نه، اینو باید دلیل داشته باشیم. عقل خالی تشخیص نمیده، هر چی بشینیم فکر کنیم. عقل راهش به این جزئیات نمیرسه، تو امورش تو هیتش نیست اصلا. اما اینی که بگیم غیر از این موضوع، یعنی ما چیزی به ائمه نسبت ندیم الا اینکه خودشون فرموده باشن، یا به صورت مطلق و عموم و کلی یا به صورت خاص. اما غیر از این بگیم قدما، آقا مگه میشه ما فهممون مثل قدما باشه؟ آقا فهممون از قدما بیشتر شده. خب ما رو تجربه اینا نشستیم. شما کتاب تذکره شهید شیخ مفید تو اصول نگاه کنید، خیلی از طلبه های ما از شیخ مفید اصول بیشتر بلدن، نه اینی که از مفید سلام الله علیه افضلن. خب بابا هزار سال رشد کرده این علم. پس این که بگیم قدما گفتن، خب قدما گفتن که نباید بت بشه برای ما. بله اونجایی که سند نداریم، بله اونجایی که سند داریم معلومه که ما رشد فهممون بیش از اوناست. نمونهش این آیاتی که تفسیر کردن. شما تفاسیر قرن 7 8 اینا رو مقایسه کنید با تفاسیر اولیه، ببینید چقدر رشد داره. بالاخره بحث کردن با هم، رشد کرده علم. بت نباید بشه که شیخ مفید مثلا اینجا حالا نظر خودشو داره میگه، داره جنبندی میکنه، دیگه شیخ مفید گفته و چیزی که شما میگید بیرون از نظر شیخ مفید. ما این شیخ مفید امام 15 ام ماست، نه شیخ مفید امام 15 ام، نه معاصرین. اگر جای استدلال کرد میپذیریم، استدلالش خیلی خوب بود، اینا نمیپذیریم. لذا این که یه عده‌ای پیدا شدن سلفی مآب در شیعه که میگردن که نه قدما اینو نگفتن. خب قدما نگفتن که نگفتن. اینی که معاصره میگه مستندش میکنه به دلیل یا نه. نمونه، یه نمونه بگم ببینید. مرحوم شیخ صدوق لعنت کرده مفوضه رو که اینا در اذان شهادت ثالثه آورده، خب یعنی اشهد ان علی و ولی الله اضافه کرده. آقا کسی که نمیتونه میگه شیخ صدوق ولایت مدار نیست. من یه مثال بزنم، اخیرا یه جایی نشسته بودیم داشتیم بحث میکردیم در یه شهری، من اسم از یکی از مراجع معاصر رو بردم، گفت آقا ایشون انحراف عقیده داره. گفتم یا للعجب، حضرت آیت الله العظمى استادون الاعظم، شما پس معلم انحرافات مراجع هم هستید، اینم تازگی بهش رسیدین مدالش. خب برای چی ایشون منحرفه؟ گفت برای اینکه ایشون شهادت ثالثه نمیگه. من گفتم شما تو تشهد نمازت مگه شهادت ثالثه میگی؟ گفت بله من میگم. گفتم باریکلا باریک، اون وقت اینو از فقیهتونم اجازه داری؟ گفت نیازی ندیدم استفتا کنم. گفتم احسن. حالا گفتم باشه، بینه دیدم اینو معمولا میگفتیم تا دفعه پیش کار تموم بود. یعنی اینکه آقا ما در شهادت به ولایت امیرالمومنین که معتقدیم، آیا همه جا حق داریم اینو بگیم؟ این تابع دینه، وگرنه کسی لزوماً منکر ولایت امیرالمومنین نیست. من همیشه میگفتم شما تو شهادتینتون میگی، تو تشهد نماز میگی دیگه. من گفت نه، ایشون گفت بله میگم. گفتم خب الحمدلله. بیچاره فقها اگه میدونستن بجو 60 سال کار میشه شکمشون نگاه کنن فتوا بدن، انقدر عمرشون خلاصه 60 سال ماشون سفید میکنن. ما میگیم ما کردیم شد اینجوری. من گفتم خب یه مثال دیگه میزنم. آیا شما بعد از حمد و قبل از شروع سوره توحید میگی اشهد ان علی ام ولی الله؟ گفت نه دیگه اینجا نمیگم، ولی میشه گفت. نه اینو من شوخی میکنم. خب آقا الان اینایی که رفقایی تو این جلسه نشستیم بعد از ولذالین قبل از بسم الله الرحمن الرحیم شما میگید اشهد ان علی ام ولی الله؟ خب بابا اشهد ان علی ام ولی الله سلام الله علیه جزء عقاید ماست، ولی ما بین حمد و سوره نمیگیم. چرا؟ چون دستور ندادن اینجا بگیم. مگه هر حرفی خوبه میشه همه جای گفت؟ میخوام چی بگم؟ میخوام تبرئه کنم شیخ صدوق رو، نگید شیخ صدوق هم سنی شد. بابا سنی نشد. شیخ صدوق میگفت از نظر من نباید توی اذان اشهد ان علی ام ولی الله گفت. خب این آقای بزرگواری هم که از مراجع معاصره که نمیگه، ایشون هم میگه آقا ما دلیلی نداریم بتونیم در فصول نماز اذان ذکری اضافه کنیم، به ویژه این که باید ذکر خدا گفت. خب آیا میشه به ایشون گفت منحرفه در عقیده؟ قطعا نمیشه گفت، چون مجتهده. او به ولایت امیرالمومنین معتقده. اینی که اینجا میشه گفت یا نمیشه گفت اختلافه. خب آیا قرار بود همه مجتهدین بیان از لبو فروشا تقلید کنن که مجتهد نمیشدن بیچاره؟ مجتهده دیگه. حالا یه بابایی میره، حالا نگاه کنید دقت کنید چی میخواستم بگم، این همه حرفا رو زدم برای این. آیا ممکنه فهم ما از قدما بهتر بشه؟ بله که میشه، چون وقتی شیخ صدوق رحمت الله علیه میخواسته این عبارت رو بگه این روایت به ذهنش نرسیده بوده. یکی از علمای برجسته معاصر میره پیش همون مرجع تقلید بزرگوار، میگه آقا ما روایت داریم. میگه اشکال شما چیه که شهادت ثالثه رو در اذان نمیگی؟ البته میدونید به قصد ورود که نمیگن، رجاءن میگن. آیا میشه مثلا من وقتی دارم میگم الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله اینا حی علی الصلاه حی علی الصلاه، آیا میتونم توش بگم ان الموت حق؟ میتونم اعتقاداتمو بگم؟ اینجا خیلی از آقایون میگن بله میتونی اعتقاداتتو بگی، ولی نه به عنوان اینکه این جزء نمازه. اون آقای مرجع تقلید فرموده بود که ببین باید ذکر خدا گفت. توجه کردی؟ فصول عقیدت هم میخوای بیان کنی بین اذان باید ذکر خدا بگی. شیخ صدوق به مخش نرسیده، ولی یه فقیه 70 ساله معاصر میگه من گفتم روایت صحیحه داریم ذکر و نام ذکر الله، اسم ما اسم خداست، یاد ما یاد خداست. گفت سندش؟ گفتم راوی فلانی فلانی هست، سرچ کنید پیدا میکنید. الان من کار ندارم شهادت ثالثه رو به عنوان مثلا غیر ورود حق داریم بگیم یا نگیم. راهش چیه؟ راهش اینه که از مرجع تقلیدمون بپرسید. برای چی گفتم اینو؟ آیا ممکنه ما به یه فهم جدید برسیم از همون نصوص گذشته که قدما بهش نرسیده باشن؟ تا دلتون بخواد هست. مثلا استصحاب علا قولی که اونایی که قبول دارن در شبهات حکمی هست از یه روایت زراره است دیگه، 500 سال سابقه نداره. اونایی که به این معتقدن چی میگن؟ یعنی میگن ما استصحاب چیه؟ وضو داشتی؟ یقین داشتی؟ نمیدونی خوابت برده یا نه؟ الان میخوای نماز بخونی؟ میتونی نماز رو بخونی؟ میتونی بنا رو بر این بذار که وضو داشتی؟ یقین نداری باطل شده. این مثال البته فقهیش بود، گاهی مثال در حکم کلیه. این مثال فقهیش رو خیلی قبول دارن. مثال در حکم کلیش قاعده اصولیه. این آقا 500 سال اخیر بابا شیخ بهایی خودش در آورده، یعنی با استدلال به یه روایت. یه عده قبول ندارن، با اونا کار ندارن. اونایی که قبول دارن اینا یعنی بدعت کردن؟ نه آقا، از یه روایت چیزی فهمیدن و بهش استدلال میکنن که ممکنه قبلی ها متوجه نشده باشه. شما به عنوان محقق اگر رفتی استدلال اینا رو خراب کردی، جواب دادی، نقد کردی، خب میپذیرن. اگه جواب ندادی، این که بگیم قدما نگفتن. علامه هلی میگفته که دختر باکره اذن ولی لازم داره. حالا تو جمهوری اسلامی قانون آبدن به اسم من نرید آقا مطع کنید، بعد اذن ولی در جمهوری اسلامی جزء قانونه و در قوانین اجتماعی هم ملزمید به قانون اجتماعی عمل کنید. علامه هلی قائله اکثریت معاصرین 300-400 سال اخیر اینو برای بالغه رشیده قائل نیستن. فرض کنیم ما در غیر از حکومت اسلامی هم بودیم، یعنی جایی که قانون واحد نبود، چون قاعده قانون واحد باید حکم یه نفر باشه دیگه، نمیشه که بریم قاضی دادگاه بگیم مقلد کی هستی، اون کی مقلد کیه، بعد قاضی ها رو مثلا جابجا کنیم. یه قانون واحده. خب حکم عوض شد. چی شد؟ اصلا اگه قرار بر این بود که همه مجتهدین در طول قرون همه یه خروجی داشته باشن، اصلا مریض بودن مگه برن این همه درس بخونن مجتهد بشن؟ کتاب رساله شیخ طوسی میگفتن اصلا عمل میکرد. اصلا اجتهاد یعنی این، یعنی با نصوص معتبر از آیات و روایات و با دلالت روشنی که روش بحث میکنه ممکنه فهم ما با فهم اونا فرق. اینی که بگیم معاصرین چطور یه حرفی زدن قدما نگفتن، خیلی حرف حیرت انگیزیه. این به نظر ما برای اینی که چطور توجه نشده به بعضی از این امور. و اگر انصافاً ما باشیم و بحثمو جمع کنم، ما باشیم و نصوص فراوان روایات فضائل، حالا بحث مفصلش یه جای حوصله باشه باید خیلی دقیق تر از این بحث کرد، روایات چه بود، بحث سندی کن، اگر طیف بندی کنیم اصلا اینطوری نیست که فقط یه طیف خاصی این حرفا رو زده باشن. روایات علم ائمه به صورت کلی که خزنه علم خدان، خازن علم، واقعا میگن این طرف 60,000 میلیارد پول داره، کلید گنجش، کسی که دسترسی به حساب داره چک پاس کنه فلانیه، خازن علم خداست امام. بعد بگیم زبان سواحیلی نمیدونه، آخه بعد چی میدونه؟ یعنی حالا من درز میکنم اونجایی که میخوایم نسبت قطعی بدیم باید دلیل داشته باشیم، یا عمومی یا اختصاصی. اما خزنه علم، نه اینکه علم چهار تا آدم عادی، علم ماها، قد ما بلدن یا بلد نیستن. یعنی سر این چیزایی که ماها استعداد باید داشته باشیم، مثلا امام خوب بلده نجاری کنه مثلا در تو لولا جا بندازه یا نه، مثلا این خیلی کوچک دیدنه. سلام خدا به امام رضا صلوات الله علیه که در دوره‌ای که امام رو مردم یه شاه میدیدن، حاکم میدیدن، فهمون امامت اجل و قدرن، اعظم و شأنن، اصلا شأنش عظیمتر از اونه که مردم بفهمن چیست. جایگاه امامت رو وقتی در نظر بگیریم، اصلا اینا اگر هم یه چیزی رو شک کنیم مالا اموری است که عقل بشر بهش نمیرسه، وگرنه اینقدر پایین آوردن امام با نصوص ما سازگار نیست. عرض کردیم با شهادت اعمال، با عرضه اعمال، روایاتش هم فراوانه. یه بحثای دیگه هم هست که من نمیخوام واردشم، فقط الان میگم که تو صوت باشه معلوم باشه اینا رو لحاظ کردم، که مثلا بحث رجالی کنیم، ابن غزالی گفته این ضعیفه، اون رو بعد سر جاش بحث مفصل کرد که اینا حسی بوده حدسی بوده چجوری بوده، آیا اون کسی که این راویا رو تضعیف کرده لزوماً رفته دروغگویی اینا رو دیده، بعضی وقتا اینجوریه، خیلی وقتا شاید، یا نه یه وقتی کتابو با کردید میگه امام مثلا از پشت در خبر داد، میگه اخ اخ کذاب مفتر، دقت کردین؟ اینا باید بحث بشه، اما به این ساده انگارانه به شیوه آقای صالح نجف آبادی با یه نگاه خاص شاذ رجالی روایاتو شخم بزنیم، بعد با این بگیم علم غیب ائمه رو فهمیدیم، به نظر میادین خیلی فاصله داره. یه جمله عرض کنم شما رو به خدا بسپرم. روز ولادت امام رضا صلوات الله علیه، امام رضا صلوات الله علیه و ولادتش چندین و چند قول داره، تازه امام رضا که تقریبا ولادتش رو میشه گفت معتبره 11 ذی‌قعده، تقریبا آقا ولادت و وفات معصومین دقیق روشن نیست که، نقلا متعدده به جز موارد مثلا روز عاشورا چرا معلوم، کم مواردی که معلومه. حالا جاهایی هم که خودمون درست کردیم مثل یک ذی‌قعده از معصومه که دیگه خودمون دوست داشتیم میتونیم درست میکنیم، شما میتونید درست کنید، اونجا زورمون میرسه. اما در مورد امام رضا صلوات الله علیه میشه گفت که روز ولادت امام رضا میتونه 11 ذی‌قعده باشه در مجموع. یه نکته عرض کنم و شما رو به خدا بسپارم، من مدتیه که به این روی این موضوع دارم فکر میکنم که در بین همه امامان ما برای امام رضا و امام زمان شباهات خاصی قائلن، از یعنی همه ائمه ما مشکل گشان، ولی امام صادق ما رو به امام رضا حواله کرد، همونجوری که خوندیم یه وقت خطبه 150 رو که امیرالمومنین فرمود اگر تو دوره غیبت گرفتارید به امام زمان مراجعه کنید مشکل گشاست، امام صادق فرمود بشارت به شما میدم کسی خواهد آمد که مشکل گشاست. امام رضا صلوات الله علیه به ما توجه داره. یه وقت یه کسی بود تو نمیخوام اسم ببرم توی روستای اطراف تهران و از مالی خوبی داشت، زمستونا که کار نبود این کاسبی داشت، خب آقا دیدی میرن سر چهارا چهار تا کارگر میبرن سر کار، معلومه شبم روزمزد حقوقشو میدن، اما اگر یه نفر رو نیان سر چهارا بردارن این چه کار میتونه بکنه؟ تو اون شهر این اتفاق میافتاد، این میومد شروع میکرد و بقیه کارگرها تو اون ساختمون سازی به کار کردن، شب امید داشت که وقتی صابکار میاد صابکار اینو هم جزو کارگراش حساب کنه. یا امام رضا ما امید داریم، خودمون رو بستیم به شما، میدونیم منتخب شما نیستیم، میدونیم شما ما رو انتخاب نکردی، امثال من هم اصلا لیاقت نداریم که مورد انتخاب امام رضا باشیم، ولی هر کس هر شغلی داره هر کاری داره میتونه نیت کنه به عشق امام رضا کار کنه. معلمه میگه به محبان امام رضا جوری درس بدم آقا کارگری ما رو قبول کنه، سابکار خوبی امام رضا، من از خودم چیزایی خودم دیدم که جایز نمیدونم بیان کنم، و اینم نه به معنی که من کسی هم که قطعا نیستم، همون جور که در اذن دخولش میگیم فإن لم اکن اهلا لذلك، من اهل نیستم ولی انت اهل لذلك، من اهل این که به من اکرام کنی نیستم ولی تو کریمی، لذا هر کسی کار خودشو میتونه با امام رضا قرارداد کنه، بگه آقا ما یه طرفه خودمون رو جزو کارگرات حساب کردیم، آخر عمرمون که میشه آخر روز دنیا، دستمون به سمت دراز دوست داریم ما رو جزو خادمان حساب کنیم. یه عالم بزرگواری که از رفقای آقای بهجت بود، من به طریق معتبر اینو شنیدم، اومده بود پیش آقای بهجت گفته بود من تو رو حلالت نمی کنم، آقای بهجت هم بنده خدا خیلی محتاط بود، اصلا لرزیده بود، گفته بود ما این همه با هم طلبه شدیم با هم درس میکندیم، تو میدیدی من دست و پا میزنم آدم شم، حالا آدم برجسته هم هست، آدم مهمیه، نویسنده بزرگیه، مرد سالکیه، مرد خدا، فقیه بود، ولی خب آقای بهجت دیده گفته ما با هم رفیق بودیم، تو میدیدی من دست و پا میزنم آدم شم، تو راه فهمیدی، ارتباط گرفتی، رفتی، چرا منو خبر نکردی؟ من از تو نمیگذرم. تو که دیدی من سیدم بودم، من اولاد حضرت زهرا بودم، تو که میدیدی من دوست دارم پیشرفت کنم، تو چرا به من نگفتی؟ من از تو نمیگذرم. امروز خونت مهمونم، ازت راضی نیستم. شون فرموده بود که حالا که این حرفو زدی، تو به یه شرط ازت میگذرم که یه چیزی که تو 90 سال عمرت بهش رسیدی و به من بگی، یه چیزی که حاصل ارتباطاتت با اهل بیت رو به من بگی. شون گفته بود چون این حرفو زدی من یکیشو بهت میگم. خدا میدونه این چه قیمتی داره و از دهن من بزرگتره. تو یکی از اون چیزهایی که من بهش رسیدم اینه که امام رضا سلام الله علیه رؤوفه. امکان نداره کسی به او رجوع کنه و دست خالی برگرد. من میخوام تا شما رو به فیض میخوان برسونن، حیفم میاد که این لحظات به امام رضا توسل نکنیم، خودمون رو عرضه کنیم. من دو تا جمله توسل میکنم تا شما رو به فیض برسونن انشالله. یا علی ابن موسی، یا ابا الحسن، ایها الرضا، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا مستشفانا و توسلنا بک الی الله، فقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا.